اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. در این بخش برنامه میپردازیم به مشروع خبرها از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دیدارش با شرج دفیر بریتانیا در امور افغانستان خواستار افتتاح خدمات قنصلی طالبان در لندن و منظور حل مشکلات افغانهای مقیم بریتانیا شده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز پنجشنبه 6 ماه جولای با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که امیر خان متقی در این دیدار از رابرت چاترتن دکسن خواسته است که بریتانیا باید واقعیت افغانستان را مد نظر گیرد و باید با اطمینان و جرأت به تعامل جلو آید. تکل افزوده است که وزیر امور خارجه امیر خان متقی همچنان در مورد حل مشکلات افغانهای مقیم بریتانیا و دسترسی به خواسته های سالم آنها ابراز امیدواری کرده است که خدمات قنصلی در لندن آغاز شود تا افغانها به حقوق حقه خیش دست یابند. تا کنون حکومت بریتانیا و شرج دفیر این کشور در امور افغانستان در مورد این دیدار و موضوعات مطرح شده با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان چیز نگفتند. سازمان ملل متحد از رفتار خشونت آمیز با کودکان و استخدام آنها در جنگ در شماری از کشورهای جهان و شمول افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در گزارش سال 2022 این سازمان در مورد کودکان و درگیری‌های مسلحانه، وضعیت کودکان در کشورهای کانگو، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریه، اوکراین، افغانستان و یمن نگران کننده توصیف شده و موارد استخدام و خشونت علیه کودکان در جریان درگیری‌های مسلحانه در این کشورها ثبت شده است. در گزارش به نقل از آنتونیو گوترش، سلمونشی سازمان ملل متحد، گفته شده که در افغانستان 1797 مورد استخدام کودکان و رفتار خشونت آمیز با آنان به ثبت رسیده است. حکومت طالبان در توجیه دستور خود مبنی بر مسدود ساختن آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان گفته است که این عمل مطابق با شریعت اسلامی و جلوگیری از اسراف صورت گرفته است. محمد صادق عاکف، مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در یک نوار ویدیویی که بر رسانه‌ها فرستاده می‌گوید آرایشگاه‌ها هنگام عروسی اسراف و غلو می‌کنند و بالای خانواده داماد فشار اقتصادی وارد می‌شد. رینا امیری، نماینده خاص ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، میگوید که ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنان از سوی طالبان با یک محل کاری مهم دیگر برای زنانی که نانآور خانواده‌هایشان است زیان می‌رساند. ملل متحد نیز گفته است که مسدود ساختن آرایشگاه‌ها تأثیر منفی بر اقتصاد خواهد داشت و از طالبان خواسته است که از این تصمیم خود منصرف شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز این تصمیم طالبان را محکوم کرده است. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان با آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان یک ماه وقت داده تا سالن‌هایشان را مسدود کنند. یک گزارش تحقیقی مشترک نهاد موسوم به Small Arms Survey مستقر در سوئیس و دیدبان صلح افغانستان نشان می‌دهد که بازارهای خرید و فروش اسلحه در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان همچنان فعالیت دارند. این نهادها گفته است که این گزارش تحقیقی در اواخر 2022 از ولایت‌های هلمند، قندهار و ننگرهار تهیه شده و پژوهشگرانشان از 6 بازار تسلیحات در این 3 ولایت بازدید کردند و اسناد را به دست آورده‌اند که برای غیر نظامیان و فروشندگان اسلحه محلی صادر شده بود. همچنان برای این گزارش تحقیقی دیدبان صلح افغانستان با قاچاقچیان اسلحه، جنگجویان سطح پایین طالبان، مقامات محلی این گروه، اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان و کارشناسان امنیتی گفتگو کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. اردوی پاکستان دیروز پنجشنبه 6 ماه جولای با نشر بیانیه گفته است که در درگیری با تندروان و یک حمله انتحاری با موتر در شمال غربی این کشور کم از کم 4 نظامی از جمله یک جگلن اردو کشته شده اند. در بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی پاکستان اواخر روز چهارشنبه یک عملیات مبتنی بر اطلاعات را علیه یک مخفیگاه تروریست‌ها در خیبر انجام دادند و در درگیری مسلحانه جگلن میا عبدالله شا که رهبری عملیات را بر عهده داشت کشته شد. اردوی پاکستان گفته است که 3 تروریست در پیوند با این رویداد بازداشت شدند. بر اساس بیانیه اردو این خشونت ها در دره خیبر و وزیرستان شمالی از مربوطات ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. تحریک طالبان پاکستان با ارسال پیامی به خبرنگاران مدعی شده است که جنگجویان آن در حملات تلافی جویانه تلفات به نیروهای امنیتی پاکستان وارد کردند. در ادامه خبرهای جهان، آمادگی برای نشست سران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در حال ادامه دارد که اوکراین در تلاش شمولیت در این سازمان است. این نشست دو روزه به تاریخ 11 و 12 جولای در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا برگزار می شود. در واکنش به ادعای روسیه مبنی بر الحاق مناطق شرقی اوکراین، کیف در ماه سپتامبر سال گذشته به گونه رسمی برای شمولیت در سازمان ناتو درخواست داد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ناتو خواسته است تا این درخواست در نشست سران این سازمان سریع‌تر پیگیری کند. زلنسکی گفت در نشست لیتوانیا ما خواهان یک اشاره قوی و واضح هستیم که اوکراین میتواند و حق دارد که پس از جنگ یک عضو مساوی ناتو شود. شماری از اعضای ناتو به شمول بریتانیا، پولند و کشورهای بالتیک از این خواست اوکراین حمایت میکنند. رئیس جمهور بلاروس میگوید که یفگینی پریگوژن رئیس گروه واگنر که 2 هفته قبل دست به شورش مسلحانه کوتاه مدت علیه رهبران نظامی روسیه زده بود هنوز در روسیه است و جنگجویان او در پایگاه‌هایشان به سر می‌برند. یفگینی پریگوژن رئیس گروه واگنر به تاریخ 23 ماه جون با نشر مجموعه از ویدیوها و پیام‌های صوتی سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه را متهم کرد که دستور حمله راکتی بر پایگاه نظامیان این گروه را صادر کرده و افزود که نیروهایش اکنون شویگو را در یک شورش مسلحانه مجازات خواهند کرد. وی به جنگجویان خود دستور داد تا به سمت مسکو حرکت کنند و از اردوی روسیه خواست که مقاومت نکنند. اما یک روز پس از آن با میانجیگری لوکاشینکو با دولت روسیه توافق کرد و قرار شد تا دولت روسیه اتهامات علیه او را کنار بگذارد و او و سربازانش به بلاروس بروند. لوکاشینکو که از قصر ریاست جمهوری بلاروس سخنرانی میکرد گفت قطعاً میداند که پریگوژن مرد آزاد است و افزود دیروز با او تلفنی صحبت کرده است. لوکاشینکو این اظهارات را در حال بیان میکند که هفته گذشته گفته بود که پریگوژن به بلاروس آمده است، اما دیروز پنجشنبه گفت که وی در سنت پیترزبورگ میباشد و میتواند در صورتی که خواهد به مسکو سفر کند. پلیس آلمان بر روز پنجشنبه 6 ماه جولای گفت 7 تن را که از گروه دولت اسلامی یا داعش الهام گرفته‌اند با اتهام طراحی حملات تروریستی بازداشت کرده است. دفتر لوی سارنوالی آلمان در بیانیه اعلام کرد که افراد دستگیر شده اتباع کشورهای آسیای مرکزی اسلامگرایان افراطی هستند و مدت است که با هم آشنایی دارند. سارنوالان گفتند که این افراد پس از آغاز جنگ در اوکراین در اوایل سال 2022 از آن کشور تقریبا همزمان با آلمان سفر کردند. مقامات گفتند که علاوه بر این 7 تن مظنون دیگری نیز در ماه جون 2022 در هلند دستگیر شد که می‌خواست با گرفتن الهام از داعش حملات تروریستی بزرگ را طراحی کند. سارنوالان گفتند این مظنونان به اهداف در آلمان فکر می‌کردند، از صحنه‌های جرایم احتمالی بازدید کرده بودند و سعی می‌کردند سلاح به دست آورند. مقامات افزودند که افراد دستگیر شده تاکنون نتوانستند یک حمله تروریستی ملموس را طراحی کنند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد نقش طالبان در سرکوب القاعده را کاملا دور از واقعیت خوانده و آن را به مثابه سفیدسازی طالبان خوانده است. مایکل مکال دیروز پنجشنبه 6 ماه جولای با نشر بیانیه گفت اظهارات رئیس جمهور بایدن را تنها میتوان به مثابه تلاش برای سفیدسازی روابط دیرینه طالبان و القاعده تفسیر کرد و حتی ممکن است تلاش برای سوق دادن آمریکا در مسیر به رسمیت شناختن طالبان با عنوان حکومت افغانستان باشد. این چیزیست که من تمام تلاشم را برای مخالفت با آن انجام خواهم داد. اظهارات بایدن در پاسخ به پرسش در مورد گزارش وزارت خارجه ایالات متحده بود که کاستی‌های کاری حکومت‌های بایدن و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را به عنوان عوامل کلیدی خروج پرهرج و مرج قوای آمریکایی از افغانستان برجسته کرده است. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با اشاره به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر پیشین شبکه القاعده گفت کاملا از حقیقت دور است که رئیس جمهور بایدن ادعا می‌کند که القاعده دیگر در افغانستان فعالیت نمی کند یا طالبان به نوع شریک امنیت ملی ما در منطقه شده است. اما کارن ژامپیر سخنگوی قصر سفید روز جمعه گذشته در مورد اظهارات جو بایدن وضاحت داد و افزود که رئیس جمهور بایدن باید تصمیم دشوار می گرفت تا به طولانی ترین جنگ آمریکا نقطه پایان بگذارد و در عین حال مراقب تروریسم نیز باشد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. حکومت اسرائیل به ساختن شهرک های یهودی در کرانه غربی ادامه می دهد. جامعه بین المللی از اسرائیل خواست است که این پروژه ها را متوقف سازند. لندا گرستیان خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را فرخنده پیمانی به توجه شما می رساند.
محله گیوات هارل در حوالی شهر یهودی نشین به نام ایلی در دامنه کرانه غربی محله که مردان مسلح فلسطینی ماه گذشته 4 نفر اسرائیلی را به قتل رسانیدند ساخته شده است. یک بخش از پاسخ دولت اسرائیل به این حمله تروریستی این بود که این محله و محلات اطراف آن اعتبار قانونی داده خواهند شد و هزاران خانه جدید در کرانه غربی که ساکنان آن را به نام جودیا و سامره یاد می کنند ساخته خواهد شد.
امروز در جودیا و سامره 500,000 یهودی زندگی می کنند. ما سخت کار خواهیم کرد تا در 10 سال آینده آن را دو برابر بسازیم. وقتی می گوییم اینجا سخت کار می کنیم، ما برنامه ریزی شهر را داریم که در آن بیش از 20,000 آپارتمان رهایشی اعمار خواهیم کرد.
6 ماه قبل از زمان تشکیلش، حکومت تندرو اسرائیل برنامه های خود را برای وسط دادن ساخت شهرک‌های یهودی در کرانه غربی اعلام کردند که این ساختمان ها در میان نزدیک به 3,000,000 فلسطینی که مدعی این سرزمین ها برای کشور آینده ایشان هستند ساخته شده است. ایتامار بنگور وزیر امنیت ملی که یکی از تندروان می باشد از مهاجران جوان یهودی خواست تا به حملات تروریستی در هر جایی که می توانند با ساختن شهرک‌های جدید پاسخ دهند.
ما از شما حمایت می کنیم و پشتیبان شما هستیم. به هر جایی که خواستید ساکن شوید. ما شما را دوست داریم.
جامعه بین المللی می گوید که ساخت این همه شهرک ها باعث شالاور شدن تنش ها در یک وضعیتی که قبلاً بی‌ثبات است می شود. تور وینسلند، هماهنگ کننده فرایند صلح شرق میانه سازمان ملل متحد، نگرانی خود را نسبت به اشغال این سرزمین ها توسط اسرائیلی ها از نزد فلسطینی ها ابراز می کند. اما شهرک نشینان می گویند که باید به گسترش این منطقه مانند بقیه اسرائیل توجه شود.
این منطقه جایی است که اجداد ما در آن قدم می زدند. بخشی از سرزمین اسرائیل است. مردم اینجا دارای خانواده و فرزند هستند و ما باید آن را گسترش دهیم.
شهرک نشینان یهودی می گویند که دولت فعلی اسرائیل نسبت به دولت‌های قبل از آن با مردم دوستانه تر رفتار می کنند. آنها امیدوار هستند که سیاست‌های راست افراطی بالاخره باید به صحبت درباره خروج اسرائیل از کرانه غربی و ایجاد یک کشور فلسطینی پایان دهند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده از تلاش های شهروندان امریکایی و سایر داوطلبان برای ادامه جابجایی و اسکان مجدد شرکای افغان در ایالات متحده تحسین می کند. به ویژه انتونی بلینکن وزیر امور خارجه پیشرفتی را که ائتلاف هشتگ افغان ایوک از طریق مشارکت با وزارت خارجه به دست آورده است تایید و تحسین نمود. ائتلاف هشتگ افغان ایوک متشکل از هزاران داوطلب از جمله سربازان سابق، افغانهای مقیم این کشور و بسیاری از شهروندان ایالات متحده است که هرگز حتی پا به افغانستان نگذاشتند. دفتر امور آسیای جنوبی و مرکزی وزارت امور خارجه با ائتلاف هشتگ افغان ایوک همکاری نزدیک دارد تا به افغانها در تمام مراحل خروج از افغانستان و اسکان مجدد در ایالات متحده کمک کند. انتونی بلینکن گفت ائتلاف هشتگ افغان ایوک الگوی برای مشارکت عمومی و خصوصی است. به همین دلیل است که ما یک جا برای هدف مشترک در یک شرکت مشترک با هدف و اقدام برای یک موضوع مشترک با هم کار میکنیم. وی گفت بلطف و سخاوت بیکران هموطنان ما بیش از 24,000 افغان را از ماه سپتامبر سال 2021 به ایالات متحده و کشورهای ثالث انتقال داده ایم. در مجموع ما بیش از 97,000 افغان را به ایالات متحده نقل مکان کرده ایم. افغان هایی که می خواهند به تحصیل بپردازند، کسانی که در حال شروع مشاغل جدید هستند و افرادی که با جامعه خود می پیوندند. آقای بلینکن گفت علی‌رغم همه موفقیت هایی که این همکاری به دست آورده است، این کار هنوز انجام نشده است. به این منظور وزارت امور خارجه یک یادداشت تفاهم را برای پیشبرد همکاری با ائتلاف هشتگ افغان ایوک معرفی کرد و گفت یادداشت تفاهمی که به زودی امضا خواهیم کرد به ما امکان می دهد اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و ارتباطات خود را با شرکای جامعه مدنی بیشتر هم کنیم تا تلاش های مداوم خود را برای یافتن راه های بیشتر و بهتر برای خدمت به شرکای افغان خود هدایت کنیم. هم آنهایی که در حال حاضر اینجا هستند و هم آنهایی که قرار است بیایند و همگام با نیازهای در حال تحول خود باشند. آقای بلینکن گفت کار سخت داوطلبان ائتلاف هشتگ افغان ایوک نشان دهنده این است که امریکا در زمانی که ما در بهترین حالت خود هستیم چگونه است. کشور دلسوز پر از مردمان با قلب فراخ با پیشنهای مختلف و عقاید مختلف که همه آماده اند همه چیز را کنار گذاشته و با هم یک جا برای یک هدف کار کنند. آنها به عنوان یک تیم کار می نمایند تا به افراد دیگر کمک کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دیدار با شازفیر بریتانیا در امور افغانستان خواستار افتتاح خدمات قنسولی طالبان در لندن به منظور حل مشکلات افغانهای مقیم بریتانیا شده است. کارشناسان سیاسی معتقد هستند که بریتانیا بر اساس منافع خود با طالبان تعامل می کند و برای دیپلمات های طالبان در آن کشور اجازه فعالیت نخواهد داد. جزئیات بیشتر را تقدیم شما می کنیم.
سراج الدین حقانی که به تازگی در ولسوالی گردسیره پکتیا در جمع از علمای دین و بزرگان قومی سخنرانی کرده گفته است که افغان ها خود آزادی را به دست آوردند و برای کسب آزادی به لطف هیچ کس بدهکار نیستند. حقانی در سخنانش که ویدیوی آن را مقامات طالبان در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده‌اند گفته است که هیچ کشور بر افغانستان احسان نکرده است. استقلال ما در اختیار کسانی دیگر بود. امروز که به ما رسمیت نمی‌دهند به این دلیل است که فرمایشات آنها را نپذیرفتیم، خواست آنها را نپذیرفتیم و تا اکنون یک حرف آنها را قبول نکردیم. سرپرست وزارت امور داخلی طالبان واضح نساخت که در ازای به رسمیت شناختن حکومت این گروه جامعه جهانی چه تقاضا و خواستهایی دارد. اما جامعه جهانی پیش از این به صراحت اعلام کرده است تا زمانی که حکومت طالبان به حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی و قومی احترام نگذارد و روابط خود را با گروه‌های دهشت افغان قطع نکند، یک حکومت فراگیر شکل ندهد، این حکومت به رسمیت شناخته نخواهد شد. اسدالله ندیم کارشناس سیاسی نظامی کاربرد واژه فرمایشات را توسط یکی از سران بانفوذ و قدرتمند طالبان نابجا خواند و گفت که هیچ کشور در منطقه و جهان برای طالبان فرمایش ندارد. ندیم تاکید کرد که سران طالبان و جوانبی که در سیاست افغانستان دخیلند باید درک کنند که جامعه جهانی همیشه برای افغانها امدادگر و حامی بوده است.
یک رهبر طالبان یک سخنانی را مطرح میکنه که نباید یک حکومتی که حاکم است افغانستان یک جامعه کمک بگیر، یک جامعه محتاج، یک جامعه که همیشه وابسته به کمک های جهانی بوده مطرح کنه. این خود سوال برانگیز است، یا که اگر عمدن میگن نباید بگویند، اگر عمدن نمیگن اینا در حقیقت چندان درک عمیق از جامعه جهانی ندارند، از نوع فعالیت و کار جامعه جهانی ندارند. و هر حال خود استعمال کلمه فرمایشات از سوی یک رهبر حاکم در افغانستان با آدرس جامعه جهانی کاملا نامعقول است.
ندیم گفت که اعطای حق آموزش، تحصیل و کار برای زنان و دختران، ایجاد حکومت فراگیر متشکل از همه افغانها فرمایش نه بلکه خواست و شروط معقول کشورهای منطقه و فرامنطقه است که مردم افغانستان نیز خواستار آن هستند. طالبان پس از تزلزل دوباره بر افغانستان در اگست 2021 محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران این کشور وضع کردند. ممنوعیت کار زنان افغان با دفاتر سازمان ملل متحد، سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای دیپلماتیک، منع آموزش در مکاتب متوسطه و تحصیلات عالی، منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه، ممانعت رفتن دختران و زنان افغان به پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها و حمام‌ها بخشی از این محدودیت‌هاست. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر این اقدامات حکومت طالبان را تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان خواندند و از طالبان خواستند که تمام این محدودیت‌ها را بردارند. اما تا اکنون حکومت این گروه نه تنها از موضع خود عقب نشینی نکرده بلکه دانیس کرده است که حقوق شرعی زنان در افغانستان تأمین است. مارک سپوتزل، معاون بخش سیاسی دفتر هیئت معاونت ملل متحد، در همین حال به تازگی گفته است که اگر محدودیت‌ها بر زنان همچنان ادامه یابد، رابط جامعه جهانی با حکومت طالبان بهبود نخواهد یافت و همیشه سایه بر روابط افغانستان با جهان وجود خواهد داشت.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، سازمان ملل متحد با نشر گزارش سالانه اش در مورد وضعیت کودکان در سراسر جهان گفته است که استخدام کودکان در درگیری های مسلحانه همچنان ادامه دارد. در گزارشی که وضعیت کودکان در سال 2022 به بررسی گرفته شده است، آمده است که تخلفات شدید در برابر کودکان نسبت به سال 2021 افزایش داشته است. در این گزارش حدود 1800 تخلف در برابر کودکان در افغانستان نشر شده است. سید عزیز رحمان با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش وضعیت کودکان در سراسر جهان را به شدت نگران کننده خوانده و گفته است که بیشترین تعداد تخلفات شدید علیه کودکان در جمهوری دموکراتیک کانگو، اسرائیل و فلسطین، سومالیا، سوریه، اوکراین، افغانستان و یمن تایید شده است.
ما هیچگاه نباید فراموش کنیم که در عقب هر نقض تایید شده زندگی یک کودک نهفته است. سال گذشته 18,890 کودک متاثر شده بود، ولی داستانهایشان تا به حال بیان نشده است.
در این گزارش که همساله از سوی دفتر منشی عمومی ملل متحد نشر می شود، 1,797 تخلف شدید علیه 970 کودک با شمول 783 پسر و 187 دختر در افغانستان نیز ثبت شده است. در این گزارش آمده است که در سال 2022 54 کودک با شمول 53 پسر و 1 دختر در افغانستان به مقاصد جنگی و نقش حمایوی در جنگ استخدام شده بودند، که از این جمع 38 کودک توسط طالبان، 15 کودک توسط جبهه مقاومت ملی و 1 کودک توسط افراد ناشناس به کار گماشته شده بودند. بر اساس این گزارش، از میان این 53 کودک، از 32 نفر آن در جنگ و از 22 نفر در نقش‌های حمایوی کار گرفته شده بود. بر اساس این گزارش، طالبان در سال 2022 در مجموع 69 پسر را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند که از این تعداد 29 نفر آزاد شدند و 2 تن از پسران در بازداشت جان باختند. گزارش می افزاید که در این مدت 253 کودک کشته و 656 کودک دیگر معلول شده است. در این میان 694 مورد به افراد ناشناس، 112 مورد به گروه داعش، 98 مورد به طالبان و 5 مورد به گلوله‌باری مرزی از پاکستان نسبت داده شده است. این گزارش تایید کرده است که 26 مورد کشتار کودکان قتل‌های هدفمند بوده است. در این گزارش همچنان آمده است که در سال 2022 ملل متحد 13 مورد خشونت جنسی علیه کودکان را در افغانستان ثبت کرده که قربانیان آن شامل 2 پسر و 11 دختر بودند. بر اساس گزارش 7 مورد عاملان این خشونت‌های جنسی طالبان، 5 مورد افراد ناشناس و 1 مورد نیز ملیشه‌های سابق طرفدار دولت شناسایی شده اند.
در این گزارش 718 قضیه مربوط به منع دسترسی به کمک های بشردوستانه در افغانستان ثبت شده که از این میان 706 مورد ممانعت توسط طالبان، 11 مورد توسط افراد ناشناس و 1 مورد آن توسط گروه داعش صورت گرفته است.
در حالت تحت منازعه، زمانی که محافظت، تعلیم، خدمات صحی، سیستم های تولید غذا، تسهیلات آب و خدمات حیاتی ضعیف و یا از بین می رود، یگانه آرزوی کودکان و مردم کمک های بشر دوستانه می باشد، ولی آن نیز به گونه رو به افزایش تحت تهدید قرار دارد.
انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی هر نوع تخلف از سوی تمامی جناح‌ها را محکوم کرده است. تا زمان تهیه این گزارش، جوانب دخیل به شمول طالبان در رابطه با گزارش ملل متحد واکنش نشان نداده اند. اما طالبان سال گذشته گفته بودند که کودکان را از صفوف خود بیرون کشیده اند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در حالی که طالبان موسیقی را از نظر اسلام حرام می دانند، اما یک موسیقیدان معروف افغانستان می گوید که علم موسیقی در اسلام جواز دارد. استاد الطاف حسین سراهنگ به این باور است که اسلام با موسیقی اصلی مشکل ندارد و ممنوعیت این مسلک می تواند افغانستان را به یک کشور بدون صدا مبدل سازد. فرشاد سالی این گزارش را تهیه کرده است که اینک بسم شما رسانیده می شود.
آن روز که روی پاک آدم به بدن گفتن درا، نمی شد از ترز بتن. خواندن ملائکان به لحن داود، در تن درا درا در تن در تن. این فامیل منی شد. از این ترانام اختراع شد. درد تنانه 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 دیرینا. این تنانه تنانه مسئله روح جسم است.
موسیقیدان و یکی از غزل سراهای معروف افغانستان که ظاهراً به باد فراموشی سپرده شده، الطاف حسین سراهنگ، پس از جنگ های خانمانسوز داخلی در افغانستان این کشور را ترک گفت، اما هیچگاه دست از موسیقی بر نداشت. او به شیوه کلاسیک و راگهای پیچیده تسلط دارد. با باورش موسیقی به دو دسته تقسیم می شود: موسیقی علمی که خود را وابسته به مکتب آن می داند و موسیقی شادی و پایکوبی که به باور او آن پسند است. در حالی که طالبان هر نوع موسیقی را حرام می دانند، اما سراهنگ مخالف چنین باورهاست.
مانای موسیقی از نگاه سانسکریت، یعنی موسیقی هوا را گریدادن یا غذای روح. و اینجا مانای موسیقی به شکل چیز است که موسیقی، یعنی در که ایجا پیغمبر های گذاشته ما شما معجزه داشتن، هر پیغمبر یک معجزه داشت. معجزه حضرت داود علیه السلام که بود، آوازش بود، موسیقی بود. لحن داودی میگن تا باره، لحن داودی آواز حضرت داود. پروردگار بر از او آواز داده بود که اگر او فرزن آواز میکشید و بر خواندن شروع میکردن، همه چیزا، هر مشکل و هر بلایی که بود رفع میشد.
الطاف سراهنگ فرزند و یادگار از استاد حسین سراهنگ که معروف به سرتاج موسیقی افغانستان است. موسیقی و بیدلشناسی را نزد پدر فرا گرفت و سرانجام لقب استادی در موسیقی را از دانشگاه معتبر در چندیگر هند به دست آورد. این روزها اما با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند. در حالی که کمتر کسی برای دلجویی سر به کلبهش می زند، می گوید که برگشت به افغانستان از آخرین آرزوهای زندگیش است.
یکی از آرزوهای خاص من است که جنازیم در افغانستان باشه، مردیم در افغانستان باشه، در فضای افغانستان نفسم بره. برای این ما وطن خود افساد دوست داریم. برای این کار ببینیم برای استاد چی محسن نبود در هند و پاکستان. این سرزمین ها استاد ها می خواستن که بطلا طول کنن. استاد وطن اعلانه کرد. دیگه ما وطن خود ما همیشه دوستای خود در تا فامیل دوستا رو ما گفتیم که ما را چی شما که بخیر ما برم افغانستان و همین دوری مریضی گفا مگه باشم موجه جان بتم موجه باشم موجه دفن شم.
دو دهه پسین در افغانستان زمینه رشد و انکشاف موسیقی را فراهم کرد، اما پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان
موسیقی قطعاً و ممنوع اعلان شد. از همین رو هزاران آوازخوان و موسیقیدان افغانستان را ترک به کشورهای همسایه اروپا و آمریکا پناهنده شدند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشیم. الله نگهدارتان.